من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که
سر صبح خوابالوده، عجله داره، غافل میره غسل میکنه، بعد که میاد بیرون میبینه پول نداره، یا نه بعدش بله تصمیم میگیره پول ندهد. اگر غافل باشه که نیاورده در عبار سید نیست، خب غافل تکلیف ندارد، غسلی کرده صحیح هست، صحیح است واقعا، ولو بعدم هیچ پول نده. اخرى ملتفت است، حالت غفلت ندارد. بحث در ملتفت است. مرحوم سید صحت غسل را در ملتفت منوط کرد به این که بنا داشته باشد اجرت را بپردازد. پس اگر بنا ندارد اجرت را بپردازد، اعم از این که بنا داره نپردازه، یا شک داره متزلزله، پول رو بدیم بهش ندیم بهش، مرحوم سید فرمود غسلش باطله، منوط کرد صحت غسل را به بنای بر پرداخت اجرت. اساس کلامش هم این بود که حمامی رضایتش در فرض بنای بر پرداخته. اگر یکی میاد غسل میکنه، میخواد قلدری بکنه، بنا داره، پولش نده، حمامی راضی نیست، آبش غصبه، مکانش غصبه، وضوش باطله. این فرمایش سید بود که تمام شد. در مقابل بعضی دیگه فرمودن که بنا متوقفون علیه رضا نیست، متوقفون علیه اذن نیست، اذن منوط به بنا نیست، اذن منوط به که پول را بده، اعطای خارجی. تو پول را بده، ما اون زمانا راضی بودیم دیگه، برای تو ذهن شین حمامی که هر کی بیاد اینجا به نحو شرط متأخر، اگر بعدن پول را بده من راضی هستم، پول را میشناسه، حالا قصدش قصد هر چی میخوا باشه، وقتی غسل کردن اون اهمیت نداره، مهم پول، پول را باید به من بدی. در تنقیح این نظر را انتخاب کرد که رضای حمامی منوط است به اعطاء خارجی، ولیکن یه شرط اضافه هم کرد، فرمود که باید مقتصل احراز رضا هم کرده باشد، و باز فرمود اگر که احراز نکرده رضا را، غسلش باطله، نه چون رضا منوته، نه از باب که قصد و غربت ازش متمشی نمیشه. ایشان رضا را منوط میکنه به اعطای خارجی، ولی یه شرطی هم اضافه میکنه، احراز رضا تا این که قصد و غربت متمشی بشه، و اضافه میکنه که مع شکم قصد و غربت متمشی نمی شود. سه تا مطلب را کنار هم بچینید و رضا منوط به اعطای خارجی است. باید، بله، قصد قربتم رضا منوط است به اعطای خارجی، باید احراز رضا بکند و اضافه کرده احراز رضا اگر نکرد چه عالم باشه به عدم رضا، چه شاک باشه قصد غربت متوشی نمیشود. رو این حساب به کلام سید تعلیق نمیزنه دیگه. سید فرمود کسی که بنا ندارد پول را بدهد، هیچ بنا نداره پول را بده، غسلش باطله. ایشون هم میگه درسته، غسلش باطله دیگه، چون وقتی بنا ندارد بدهد احراز رضا نکرده دیگه. احراز رضا نکرد چه عالم به عدم رضا باشد، چه شاک باشد قصد غربت متمشی نمیشه. ایشان متن سید را قبول داره، منتها ایشان میگوید کسی که بنا ندارد پول بدهد غسلش باطل است به خاطر عدم قصد غربت، در جایی که پول رو بعدن نده، بعدن بده، و به خاطر این که قصد و غربت نداشته و اونم رضا نداره در جایی که پول را نده. پول را نده به دو جهت این غسل باطله، دو تا شرط ندارد. پول را بدهد یک شرط نداره، لذا ایشون حرف صدر قبول داره دیگه. کسی که غسل می کند و بنا دارد پول را ندهد غسلش باطل است، ولو بدهد پول را بعدن. اطلاق داره کلام سیدم، ایشون هم قبول داره. ما که در مطلب سوم ایشان گیر داشتیم، ایشان ادعا می کرد بداند راضی نیست، شک کند راضی نیست، قصد غربت متمشی نمی شود. ما در فرض شکش گیر داشتیم، گفتیم نه، ربما مع شک قصد غربت متمشی می شود. ما اطلاق کلام سید رو قبول نداریم. کلام سید سه فرض داره. سه فرض سید میگه باطل است، تنقیح میگه باطل است، ما میگیم دوتاش باطله یکیش صحیحه. اونجایی که بنا ندارد بدهد بعدم نمیده باطله، قدر متیقنه، بنا نداشته بعدم سرش انداخت پایین و رفت از حمام بیرون، اون قصدش باطله. قسم دو، چه حالا یقین به عدم رضا داشته یا شک، فرق نمی کنه دیگه، رضای او زمان نبوده دیگه، پول نداد. و اما اگر که بعد پول را داد، تارتن اون وقتی که غسل می کرد بنا داشت پول را ندهد، یقین داشت که راضی نیست، میگیم فرماش آقای خوی متینه، باز غسلش باطله، لفقد قصد القربه فقط، چون بعد پول فرض نمیده. صورت سوم اینه که اون وقتی که غسل میکرد شک داشت، شک داشت که راضی هست یا نه، و به یه جورایی قصد غربت ازش متمشی شد، که ما گفتیم میشه تو ذهنم اینه که خود مرحوم آقای خویم یه جاهایی قبول کرده معشق قصد غربت متمشی میشه، اگر پیداش بکنید خوبه. اگر همون رجا دیگه، رجاءن آورد، قصد و قربت رجایی، بعدم آمد پول را داد که از این پولش داد پول را، کشف میکنیم اون وقت رضا بود. خب غسل را انجام داده در زمان غسل رضا بوده، از کجا میگی؟ چون بعد پول رو دادیم دیگه، از پول دادن کشف میکنیم وقت رضا بوده دیگه. نه گفتم این را تکرارش نکنید دیگه. در ارتکاز حمامی نه، به نحو شرط متأخر، آقای خویم داره دیگه، هر که غسل میکنه بعدن پول میده، من همون وقت غسل راضی هستم، عیبی نداره، ولی بعد پول را داد فرق نمی کنه. حالا عرض می کنم، کسی که اون وقت بنا نداشت ولی شک داشت صاحب حمام راضیه یا نه، ولش کن انشاءالله راضیه، غسل جنابت می کنم قربتن الله، غسلش کرد و آمد بیرون و شیطون لعنت کرد، گفت چی کاریه، یا از سبیلای حمامی ترسید، گفت بذار پولش بدیم بابا، پولش داد. ما میگیم غسل صحیحه. اون بحثای دیروز نتیجهش در این صورت ظاهر میشود. ما فرمایش مرحوم آقای خویر قبول داریم که شرط صحت غسل رضاست و قصد و قربت، همه قبول دارن این مال ایشون اینه. ایشون میگه رضا منوط به اعطای خارجیه، این درسته، رضا منوط به اعطای خارجیه، یک اضافه قطعا مقصود ایشون هم همینه، رضا منوط به اعطای خارجیه اگر مانعی نیاد. یه وقت ای آقا میره غسل میکنه، بعد میاد که نمازش بخونه، هنوز از حمام زمان اعطا نرسیده، مرد، زلزله یا آمد، صاحب حمام یه جا فرار کرده، همه در حال فرارن، اینم که غسل کرده فرصت نشد پول رو بده، نه اینجا رضا هست. ای که میگیم رضا منوط است به اعطای خارجی، یعنی به طور متعارف اگر امور برگزار بشود، اینا تحلیلات دیگه، رضا این حمامی همین جوره، در حمامی هم خصوصیت نیست، رفتید رستورانی اونجا برای شما غذا آورده، راضی آقای غذا را بخورید، منوط به این که بعدن حساب کنید دیگه، رضاش منوط به پول دادن بعدیه. حالا میخواه الان بنای کلاگذاری داشته باشی نداره، اونا خیلی براش مهم نیست، مهم اون پول آخره. ما یه فرمایش آخوی رو قبول داریم، رضا منوط به پول دادن بعدیه، ولی به نحو متعارف دیگه. ولی اگر همین الان بمبی انداختن، زلزله شد، هر کس به یک جای گریخت و رفت، نه، میگیم اونجام در ارتکاز رضا هست، این رضا منوط است به اعطای خارجی لولا مانعی، اینم اضافه میکنیم به کلام مرحوم آقای خویی و میگیم در اون سه فرض ایشان موافق سید است، ما یک فرضشو گیر داریم. فرض دو تمامش بکنم، فرض دومم مثل فرض اوله به شرح ایزن، فقط یک کلمه را نیاز به توضیح دارم، مرحوم سید بناییه نه اعطای خارجی، بناییه. میگه آقا رضا منوط به این که شما، یکی خورده مبعیده، ایره کاش که اضافه می کردیم، ای رفته سر میز نشسته، بنا داره، بله پولش بده، بعد غذاش خورد خوشش نیامد، پولش نداد، نمیشه بگیم صاحب رستوران راضی بود در وقت می خورد، نه، مجرد بنا، اینا منبه هم، مجرد بنا نیست، رضا منوط به بنا نیست، رضا منوط به پول خارجیه. اینم شعارش مردم پولو میشناسن، قصد در چی میخواه باش، اون پولو بده تموم مثلا، ارتکاز بر همین الرضا منوتون بلعتال خارجی لا بالبنا. سید که بنایی هست در ادامه صورت ثانیه، در ادامه صورت ثانیه فرموده که اگر بنا داشت که نسیه باشه قسلش باطله. چون بنایی نقدی هم هست، بنایی اونم بنای نقدی، فرموده قسلش باطله هرچند بعدن تحصیل رضا بکنه و فایده نداره. قسلش دیگه باطله، تحصیل رضای بعدی فایده نداره. خوب بود اینم در فرض اولم می آورد. اونایی که بنایین میگن در فرض ثانی میگن بنا داشته که نقد ندهد قسلش باطله ولو بعد پول رو بده. چرا؟ به خاطر این که همی که بنایی های جور میگن همی که بنا داره که نقد نده پس حمامی راضی نیست. وقتی راضی نبود غسلش حرامه، غسلش حرام بود باطله. بعد که میاد پول میده، یه نکته برای خاطر این نکته بیانش کردم، بعد که میاد پول میدهد امر خارجی متأخر در حکم تکلیفی متقدم اثر نداره. این تو کلمات مرحوم آقای حکیم هم هست. این که در فقه بحث میکنن اجازه کاشف است ناقل از اجازه متأخر، مال احکام وضعیه. بله در احکام وضعیه عیبی نداره، الان اجازه بده اون معامله صحیح بشه از اون زمان، اون عیبی نداره. اما در احکام تکلیفیه معنا نداره. چیزی که در اون زمان حرام واقع شده، زمانش گذشته، دیگه معنا نداره او رو حلالش بکنه الان. زمان حلال نسبت به فعلی که مضا زمان او معقول نیست، ولی ملکیت معقوله. بگه از دو روز قبل من تو رو اعتبار کردم مالکی، عیبی نداره. احکام وضعیه متقدم حکم وضعی پیدا کنه بعد از آمدن متأخر عیبی نداره. اما متقدم حلال تکلیفی بشود به آمدن متأخر، این معقول نیست. اینه که او زمانی که این شخص غسل می کرد چون بنای نقد نداشت این غسلش حرام بود. این حرام با پول متأخر حلال نمیشه. تمام شد دیگه، اسیان شد، تمام شد. اینه که یک گیری پیدا می شود، اینم عیب نداره دیگه بیانش بکنیم. اینهایی که در لباس در ساتر متعلق خمس نماز می خوانند، در ساتر متعلق خمس طواف می کنند، خب بعدن میان خمسشو میدن، میشه این نماز را درستش کرد؟ میشه این طواف را درست کرد یا نه؟ نمازش در حرام بوده، لباس حرام بوده، خمس بعدی که حرام را حلال نمی کنه. اگر با مال ما فیه الخمس نماز خونده، اگر در مال فیه الخمس طواف کرده، فعلش حرام بوده، حرام مقربیت ندارد، عبادت واقع نمی شود. پس بعد که آمد حساب سال کرد خمس اونا را داد، فایده نداره. این مشکله در اینجا هست. ولیکن همی که در ذهن ایشون مرحوم شیخ استاد ادعا داشت که نه، چون طرف امام زمان علیه السلام و السلام است و رؤوف بالمؤمنین است، اگه نه اونش دیگه نمیشه دیگه نبیغت که حقشه بخورن و هیچی. حالا اون مقداری که آدم اطمینان پیدا میکنه، این به مقدار اطمینان دیگه، اون مقداری که آدم اطمینان پیدا میکنه قیاس نمیشود. اون حمامی دنبال پوله، بله اونجا نمیدونم صاحب کافه و رستوران دنبال پوله، اونجا ما احراز نمی کنیم رضایش را در او وقتی که ما بنا داشتیم پول شندیم. بله اونجا مردم اهل دنیاین، اونجا احراز رضا نمیشه. ولی چون امام علیه السلام و السلام بله معدن کرم و فضل و بله رحمت هستن، رحمت واسعه هستن، انسان یقین یا لااقل اطمینان دارد. این را با بقیه نمیشه قیاس کرد، اطمینانه. اگر کسی نماز خوند در لباس مافی الخمس، طواف کرد در لباس مافی الخمس و بعدن آمد خمس را داد، کشف میکنیم امام علیه الصلاه و السلام در اون زمانی که شما طواف میکردی راضی بوده. این دیگه به کشف شمایه دیگه. بله از اعطا، اگر کسی اعطا کرد، ایشون میفرمون ما کشف میکنیم که اون زمان کی آقا طواف میکرد، چون حضرت میدونسته این میده در بعدن فی علم الله، میدانست که بعدن میده، او زمان راضی بوده به این تصرف، تصرفش حرام نبوده، پس عبادتش صحیح بوده. اونجا شرط صحتی که در نماز در دار قصبیه گذشت می چند روز قبل، اون شرط ناشی میشه از حکم تکلیفی، چون حکم تکلیفی منتفیه، نمازش مع شرط بوده، توافش مع شرط بوده، میشه درست کرد. الفقیه یحتال، راه باید پیدا کرد، نه که راه را بس. حالا بنده خدا توبه، خصوصا اگه توبم کرده باشه دیگه، دیگه توبم که نه، کاشف است که اون زمان در حمامی جور کشفی نیست، دایر مدار کشف دیگه. یه وقتم هست اصلا در بعضی از این افراد حمامی، بعض اهل مرام گاگایی هم اینجور کشفا در حق اونام هست. بله رفته غسل کرده، بنا داشته پولم نده، ولی این آدم خوشمرامیه، وقتی میاد میگه بابا اصلا پول میخواد چیکار کنی، من اون وقتم راضی بودم. هستن دیگه بعضی آدمای خوشمرام، نمیگم با کمال، خوشمرام، اینا هم ابراز میکنن همون وقت. اصلا هیچ وقت تو ذهنم نمیاد که کی پول میده کی پول نمیده، هر کی پول داد راضیم، اصلا من دنبالی اصلا فکرش نمی کنم اینا را. گاهی نمونبه هم، گاهی در حق انسانهای خوشمرام هم این اتفاقات هست. حالا دیگه اون شخص بزرگ که اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم کیست، صفاتش چیست، دیگه اون که بله بد فکری نیست، بد بله راه حلی نیست. با توجه و التفات به شخصیت اون حضرت بگیم ما یقین داریم که بله به فرمایش ایشون یک کسی ادعا کنه که نه اگرم پول رم نداد حالا حجش بیچاره بگیم باطل باشه، ای با فضل امام سازگاری نداره، حالا یه غلطی کرده نداده، ولی حالا خب قصد و قربت که گفتیم عیبی نداره که، قصد و قربت مانعی نداره، الان درستش کردیم دیگه. خب تازه مثل مرحوم آقای خویی و من تبعش در ایجور جاها میگفتن لباس قصبی بوده، نماز خونده، فکر میکرده لباس خودشه، قصد و قربت هم متمشی شده، ولی میگن باطله. اینا ذکری نیستن، اینا رو میگن شرایط واقعی هم. همین چندی قبل گذاشته، اینا شرط واقعی هم. لباس نباد قصدی باشه، شرط واقعیه اینا میگن، یعنی نمازش باطله. خب بگذاریم، اینم فرض ثانی که یک کلمه باقی مونده بود در کلام سید. و اما فرض ثالث که بعضی در فرض ثالث فرمودن که اگر توافق بکنن بر نسیه مطلب تمامه. توافق بر نسیه یا عقد دیگه، مثل اجاره عقده، عقد بستن تو قسل بکن زمانت اجرت، یه عقد. این در صورت ثالثم بناش دیگه اثری نداره، بنا داره بده یا نه، عقد دیگه، مانه مالک شده اون مقدار را، بعدن بده یا نده اثری نداره. در صورت ثالثه گفتن مطلقا صحیح، بنای بر پرداخت داشته باشه یا نداشته باشه، بعدن بده یا نده هیچ فرقی نمی کنه. لیکن در ذهن ما اینه که نه، همونطور که در تنقی فرموده، خلافن لعازیا، خلافن لتلمیزش مرحوم آقای حکیم، در نسیه عقد نیست. باز در حقیقت الغا کرده است اون شرط اولی را و اذنش را به یه شرط آخری منوط کرده. ایجور نیست که، ببینید همین ارتکازتون را حساب کنید، ایجور نیست که بین ما و او یه قراردادی الان منعقد شد، قرارداد شما تصرف بکن در عوضش بر ذمت این مبلغ، ایجور نیست. اگر او آمد به حمامی گفت آقا اجازه میدی بریم غسل بکنیم بعدن پولشا میاریم، او گفت عیبی نداره آقا، این معناش اینه، اذن میدهم به تو منوط که بعدن پول بیاری، اذن دستکاری شده، نه که عقدی. ما عقدی احساس، اون که اذن میگیره با اون که نمیگیره فرقش این نیست، او عقد کرده این نکرده، نه، اون اذن گرفته این اذن نگرفته. فرق کسی که میره غسل میکنه بنا داره بعدن بدهد ولی چیزی نگفته به حمامی، صورت ثانیه، با کسی که غسل میکنه بنا داره بعدن بدهد نسیه و چیزی گفته با حمامی، فرقشون در عقد و لاعقد نیست. وقتی اون میگه اذن، ابراز اذن، بازم وقتی میگه آقا اجازه بده ما غسل بکنیم پولام نیاوردم بعدن میارم، بازم ابراز اذن، میگه عیبی نداره، این قرارداد نیست، باز اذن میدهد منوط به این که در همون وقتی که میگی بیاری، اذن میدهد منوط به همون وقتی، اگر گفتی میارم یعنی به نحو متعارف، به نحوی که متعارفه بیاری، اذنش منوط است به اعطای خارجی به نحو متعارف یا به بنا که سید میگه، سید بناییه مرحوم آقای خویی اعطاییه. این لیس الا دوباره اذنی که قبلا اگر توافق نبود اذن مشروط به نقد بود، الان اذن مشروط به نسیه شده، عقدی در کار نیست. درست فرمونه مرحوم آقای خویی، عقدی نیست که ما عقد بر چی با چی مثلا معاوضه کردیم، عوض معوضی در کار نیست، نمیدونه ای چقدر آب مصرف میکنه چقدر میمونه، عقد ضابطه‌مند، یه چینا منبه که این عقد نیست، ضابطه‌مند باشه، هر عقدی قوانین خودش را داره، ضوابط خودش را داره. این میگه آقا پول ندارم الان بدم، اشکال نداره بریم غسل کنیم، میگه نه عیب نداره بعدن بده، قرارداد نیستی شما، تا بال قرارداد تلقی میکردید، قرارداد که من مالک آبا شدم شما مالک پول شدی، نه، عوض و معوضی در کار نیست. همونطور که در تنقی فرموده شق ثالث هم که شق اول که شق ثانی، اگر در زمان خودش داد هیچ غسل سیئه، و اگر در زمان خودش نداد غسلش همون سه فرض در اینجا مجددا تکرار می شود. مسئله بعدی، چند تا مسئله مونده، اگر آقایان اجازه بدن طی فردا پس فردا تمام کنیم که به سر مطلب برسیم. مسئله بعدی اینه که هیزمهای قصبی را آوردن و آب حمام را آقای حمامی گرم کرده. آب مال خودشه، هیزمها قصبیه. غسل کردن با این آب گرم صحیح هست یا باطله؟ حالا فی زمان نهازا مثال بزنید به آب گرم کنه برقی با برق مثلا خلاف قانون، مثلا حالا کسی اگر دولت را مالک دانست مثلا گرم کرده آب را با او، حالا ما غسل جنابت بکنه با آب گرم، آب گرم کنی که برقش قصبیه، گازش مثلا قصبیه. بله، حالا این آیا خصوصی مال خدمات، نه مال اصلش، آیا این قصدش اشکال داره یا نه؟ سید فرمود نه اشکال نداره. یه بحث سیالی داره دوباره، و اون بحث سیال اینه که ما در اینجا یه صفت داریم، یک موصوف، موصوف ما آبه، این آقا مالک آبه، صفتش گرمیه. در فقه این بحث هست که میشه بین صفت و موصوف تفکیک قائل شد. موصوف مالی یکی، صفت مالی یکی میشه؟ اونجا گفتن نه، این عرفیت نداره، صفت عرض موصوفه، تابع موصوفه، ملکیت بردار نیست به استقلالهی. کتابت این عبد مال من باشه، زیباییش مال من باشه، ای اما خودش مال تو باشه، اینا عرفیت نداره. چون اینجوره، پس اونی که هیزما مال اون بوده، او در ای آب شریک نمیشه دیگه، هیچ ملکیتی در ای آب پیدا نمی کنه، هیچ حقیتی در ای آب پیدا نمی کنه. فوقش هیزماش سوزنده، کسی که اتلاف کرده زامنه، اما در این شریک بشود ابداد. صفت نمیشه بگیم صفت گرمی مال اویه، صفت او با موصوف ما منتزب شده، ممتزج، پس او با ما شریک شده، نه، هم صفت و هم موصوف مال اینه. او هیچ حقی در این آب ندارد، فقط از متلف هیزمها طلبگار، من اتلف شیئا فقط زمینه. این مسئله سیالم هست، عیال قضا درست کرده، زحمت کشیده قضا درست کرده، شما قضا را همه مواد در شما تأمین کردید، میخواد از این قضا ببرید به منزل مثلا پدرتون، اون میگه من راضی نیستم، رضایت او شرط نیست، بگه من زحمت کشیدم اینا را، این قندار من زحمت کشیدم خورد کردم، کجا میخوای ببری؟ بگه زحمت کشیدی، خب پول فوقش، حالا بگو پول زحمت تا بدیم، اما در این قندار شریک نمیشید. صفتی را که تو ایجاد کردی، صفت سبب شرکت نمیشود. این غذا موادش مال منه موصوف، صفتشم که الان این شکل این غذایی پیدا کرده مال منه، اون صفت را هر چند تو ایجاد کرده باشی، ولو با مال خودت، حالا اون که گاز و اینا که مالونه، حالا با مال خودت هم ایجاد کرده باشی، در این شرکت پیدا نمی کنی. اینه که بله، رضایت او شرط نیست، تصرف در اون برای هر کسی که این مالکش اجازه بدهد مانعی ندارد. غایت الامر اینه که اون ایجاد کننده صفت اگر به امر ما باشه، اونم امرش مزمن باشه، طلبکاره، اما شریک در مال هرگز. اینه که سید فرموده آبی که تسخین شده است بالحطب الغصبی غسل با او مانعی ندارد، لأن تعلیل کرده، چون که اون مالی که صفت را ایجاد کرده اون سبب شرکت در اون مال نمی شود، این مال مشترک نیست، وقتی مال مشترک نبود رضایت شریک لازم نیست. اینم چیزی نداره. بله؟ نه دیگه، ظاهر صفت خود جزءه نیست دیگه، تناقضه. خب عرضه اون دیگه، اونم عرضه، رنگم عرضه دیگه. نه رنگ عرضه. بعد چیه مسئله بعدی؟ چیه مسئله بعدی؟ اضافه قسل در حوض مدرسه، نه محل ابتلای در باب وضو هم گذشت، وضوی در قسل مدرسه. مدرسه از حوض داره، برای دو گروه محل شک میشه احیانا، یکی برای واردین، یکی وارد شده اون مدرسه جنوب هم میگه خب همینجا آبی هست ما غسل بکنیم، یکم برای خود اهل مدرسه هم گاهی شک میشه، اهل مدرسه گاهی شک میکنن، شادی حوض برای فقط وضو باشد، دست شستن باشد، بناباشه هر کی بیه خودش بندازه تو حوض دیگه، بله چیزی نمیمونه، شک دارن که آیا غسل کردن، غسل برای غیر اهل مدرسه و ربما غسل برای اهل مدرسه، میشه غسل کرد یا نه املا؟ خب فرض بکنید که مدرسه موقوفه دیگه، به طور طبیعی مدارس موقوفه هستن، در وقف یک قاعده است، الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، باید همیشه نظر واقف را ما در وقف مد نظر خودمان قرار بدیم. نتیجتاً این شکی که اینجا هست برمیگرده به شک در نظر واقف دیگه، مهمونه دیگه، الان شک دارم غسل در این حوض جایزه یا نه، لبش بی برمیگرده آیا واقف اینجا اجازه داده یا نه، باید برگردیم به نظر واقف، تارتن کلام واقف در میان نوشته اینجا وقف نامه هست نگاه میکنیم، کلامش نگاه میکنیم میبینیم که کلامش اطلاق داره، میگه وقف کردم این مدرسه را با متعلقاتش برای همه واردین، برای همه مؤمنین، اطلاق داره کلامش، یا میگه وقف کردم برای طلبای ساکن به جمیع متعلقاتش، این طلبه میگه یکی از متعلقاتش هم همین حوزه، پس اطلاق وقف میگیره. راهکار اموال موقوفه، اولا ما اخذ فی الوقفه، اول باید اونجا مراجعه کنیم، الانم که از ما گاهی سوال میکنن این موقوفه یا چه کار کنیم چه کار نکنیم، میگم بابا وقف نامر بیارید تا ما بگیم چه کار میکنیم، چون الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، کافر بنابشه که هر کس و ناکس بیاد توی عوض غسل بکنه از مدرسه بودن میفته دیگه، همین الان عرض کردم الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلاباد، بینیم تا چه برای چه کسانی حق قرار داده، زیغ وقف باید به واقف مراجعه کرد که ببینیم برای چه کسانی، برای چه جهاتی، چه کسانی چه جهاتی، دو تا مثال بحث ما این بود دیگه، آیا این مدرسه را حوض شد دستشویاش، حتی دستشویم همی مشکل رو دارم دیگه، تو را دارم میره دستشویش گرفته مدرسه از فورم را تو مدرسه دستشویی کنه، نمیشه که با باید بینیم وقفش چجوریه این دیگه. اصلا دنبال مصلحت اینا نیستیم ها، اصلا یک واقف یک آدم خیلی زیقی بوده، تنگ نظری بوده، ولی با طبق وقفش عمل کرد، چاره نداریم. اصلا گفته آقا کسی حق ندارد از غیر این طلبا وارد مدرسه بشه، حق ندارن دیگه وارد بشه. نه اونا استظهارات، نه من قاعدش عرض می کنم، هرگاه در جهتی از جهات وقف مشکلی پیدا شد، شکی پیدا شد، شبهی پیدا شد، راهکار اولیش ما قاله الواقفه، ما کتبه الواقفه. چون جهات وقف، خصوصیات وقف همش به نظر واقفه، پس بریم سراغ نظر او دیگه. الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلا. خب میریم میبینیم اطلاق داره کلامش، به اطلاقش تمسک میکنیم، منعش واضحه، مشکل نداریم. اما اگر آمد، و خیلی لغات هم اینجوریه دیگه، اصلا خبری از وقفنامه نیست، نه وقفنامه است، اصلا نمیفهمیم چی نوشته بنده خدا، روشن نیست. کثیری از وقفنامه ها ابهام داره، اجمال داره. بله بعد در قدیما بعضیا ملتفت بودن، میرفتن پیش علمای طراز اول، زیر بعض وقفنامه دیدید نوشته که فلان مجتهد امضا کرد، فلان مجتهد امضا کرد. خیلی افراد اینجور بودن، راست میگید، اونام بعضی قضیه پیچای داره. متدین بخیلی بودن. خب حالا اگر از الفاظ مایوس شدیم، نوبت رسید به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیست؟ انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد، ملاحظه بفرمایید.